ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را مشنویم، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امریکا بعد از اینکه طالبان پوهنتون‌ها را بر روی دختران مسدود کرد، گفت که با متحدان خود در مورد در تماس است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان شب گذشته اعلان کرد که همه پوهنتون‌ها تا امر ثانی بر روی دختران مسدود خواهند بود. ادریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، اواخر دیشب گفت که قصر سفید این تصمیم طالبان را با شدت محکوم می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، هم دیروز گفت که واشنگتن می‌بیند که برای پاسخگو قرار دادن طالبان چه کار کرده می‌تواند. باربارا وودوارد، سفیر برتانیا در ملل متحد، این تصمیم طالبان را یک نقص آشکار دیگر حقوق زنان خوانده محکوم کرد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. اما طالبان دیروز تصمیم گرفتند که پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران مسدود کنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید که طالبان روز شنبه دو آمریکایی را رها کردند. او گفت که به نظر می‌رسد که طالبان این کار را به عنوان حسن نیت انجام دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که دیروز در کنفرانس در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت که ایالات متحده با مذاکره با طالبان برای رهایی آمریکایی‌های اسیر در افغانستان ادامه می‌دهد. اما آقای پرایس نگفت که چه تعداد آمریکایی‌ها در افغانستان زندانی‌اند. بیماری مشکوک در ولایت زابل جان دو کودک را گرفته و نزدیک به 80 تن دیگر بستری شدند. موارد فعال این بیماری در ولسوالی شالجوی دیده شده است. عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه طالبان در زابل، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
یک مریضی که خونریزی دهن و بینی را داره، سرفه و تاو داره، با وجود آمده و همچنان بخاطر تشخیص یقینی و لابراتواری سمپلای مریضی را گرفته و به مراکز مجهز روان کرده.
تا کنون نوعیت این بیماری معلوم نشده است. حدود 6 ماه پیش نیز مقامات محلی این ولایت از شیوع بیماری کولرا در چندین ولسوالی خبر داده بودند. مقام های طالبان در پروان از بازگشایی سالنگ ها پس از آتش سوزی در آن خبر می دهند. در نتیجه این آتش سوزی که از حریق چند تانکر تیل در داخل تونل سالنگ به میان آمد، به قول مقام ها 31 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. ملا عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، شام روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که امروز چهارشنبه تنها موترهای مسافربری رفت آمد کرده می توانند.
ما میاد از سالنگ آمدیم، او طرف هم رفتیم، راه خلاص شده، مشکل نیست.
به گفته آقای عمر، عمله کمکی این تونل را از وجود وسایط سوخته و بجامانده از آتش سوزی پاکاری کردند. قماندان امنیه طالبان در پروان می افزاید که کاروان‌های تجارتی، وسایط سنگین وزن و باربری 2 الی 3 روز بعد اجازه عبور از شهرهای سالنگ را دریافت خواهند کرد. و بن والاس، وزیر دفاع برتانیا، میگوید روسیه میخواهد که از ایران تیاره‌های بدون سرنشین به دست آورد. او گفت که مسکو در عوض به تهران وسایل نظامی پیشرفته میدهد. بن والاس که دیروز سه‌شنبه در پارلمان برتانیا در لندن صحبت میکرد، افزود که ایران به یک حمایت کننده مهم نظامی روسیه مبدل شده است. وزیر دفاع برتانیا افزود که این اقدام روسیه و ایران شرق میانه و همه جهان را به خطر مواجه میکند. پایان اخبار. طالبان در اقدام تازه تحصیل دختران را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی به تعلیق درآورد. آنها پس از به قدرت رسیدن در ماه آگوست پارسال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کرده بودند. این اقدام طالبان چه در آن زمان و چه اکنون واکنش‌های جامعه بین‌المللی را برانگیخته است. جامعه بین‌المللی حتی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به رعایت حق آموزش و تحصیل دختران مشروط ساخته است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امریکا، بریتانیا و کانادا این تصمیم طالبان را محکوم کرده که دروازه های پوهنتون‌ها را بر روی دختران افغان بستند. در مکتوبی که از آدرس وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان عنوانی پوهنتون‌های اماراتی و خصوصی صادر شده، آمده که بر اساس فیصله کابینه تحصیل اوناس تا امر ثانی معطل شده است. دیر و زمانی که این مکتوب وزارت تحصیلات عالی طالبان نشر شد، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک درباره افغانستان دوام داشت. نماینده های بریتانیا و امریکا در نشست این تصمیم طالبان را تقبیح کردند. رابرت وود، فرستاده امریکا برای سازمان ملل متحد، گفت که طالبان این توقع و انتظار را نداشته باشند که به عضویت جامعه جهانی پذیرفته شوند. به گفته او، این در زمان امکان پذیر است که طالبان به حقوق همه افغانها، به ویژه حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران احترام بگذارند. سپس باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفت که این تصمیم طالبان یکی دیگری از موارد نقص وحشتناک حقوق زنان بوده و یک ناامیدی عمیق برای دختران محصل است. در این حال وزیر خارجه کانادا نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را ظالمانه خوانده است. میلانی جولی در صفحه رسمی تویتر خود نوشته که ممنوع کردن زنان و دختران از تحصیلات عالی آنان را از داشتن آینده بهتر محروم می سازد. وی همچنان گفته است که دسترسی مساوی به مدارج تحصیلات عالی حق زنان و دختران است. مولوی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در پایان مکتوب امضا کرده که دیروز به مؤسسات تحصیلات عالی صادر شده و نسخه آن با رسانه ها شریک ساخته شده است. مولوی ندیم 3 هفته پیش در ویدیوی ظاهر شده و گفته که آموزش و تحصیل دختران فرهنگ خارجی است. با گفته او، این فرهنگ در زمان شاه امان الله خان و ظاهر شاه در افغانستان ترویج یافته است. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در آن زمان در حساب تویترش گفته بود که این ویدیو از زمانی بود که مولوی ندیم والی کابل بوده است. شنکای کروخیل، کارشناس افغان، تعلیق پوهنتون‌های دولتی و خصوصی بر روی دختران را خیانت بزرگ خوانده است.
این تصمیم ندام احمد ندیم گرفته، من فکر میکنم در حق زن افغان بدترین جنایت است که میکنه. این خشونت بالا رفته، این موضوع این مطلق نقص حقوقشان است. این را آقای ندام احمد باید بداند که مملکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را بالای تحصیل و آموزش دختران کرده باشند، اون مملکت ها میتونه که به طرف پیشرفت و خوشبختی برود.
طالبان در بهار امسال دستور داد که دختران میتوانند به مکتب بروند، اما زمانی که دختران به مکتب هایشان رفتند، دوباره دروازه های مکتب را بستند و مکتوبی دستور دادند که مکاتب تا امر ثانی مسدودند، ولی پوهنتون ها بر روی دختران باز بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد. بعد از مسدود بودن شاهرای سالنگ پس از 4 شبانه روز، اکنون برخی از مسئولان حکومت محلی طالبان در پروان از باز شدن این شاهرا در ساعات اولیه روز چهارشنبه خبر می‌دهند. در این مورد گزارش از سالنگ داریم.
منابع مسئول می‌گویند قرار است شاهرای سالنگ پس از 4 شبانه روز صبح روز چهارشنبه دوباره برای ترافیک بازگردد. ملا عزیز الله عمر، قمندان امنیه طالبان در ولایت پروان، در این مورد شام روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما میاد از سالنگ آمدیم، او طرف هم رفتیم، را خلاص شده، مشکل نیستم، و تانکر آخری هم کشیده شد. صبح برای موترهای ریزن، برای موترهای مسافرین که شمال میره یا جنوب میره، یقینی اعلام میباشه صبح، و برای موترهای باربری شاید یکام روز و دو روز در بر بگیره. از خاطر ازی که همی مسافرین یک دفعه ضرور است که اینا هر جا انتظار استن اینا بره، و بعد از او باز دو سه روز بعدش برای موترهای کلانم را باز است، اونا هم میتانه برم.
با گفته آقای عمر، نیروهای عملیات بدنه های وسایط سوخته را از داخل تونل سالنگ بیرون کردند و این تونل در حال حاضر از وجود لاشه های وسایط سوخته و بجامانده از آتش سوزی پاک کردیده، و سر از روز چهارشنبه تنها موترهای مسافربری می توانند که از این شاهراه عبور کنند. قمندان امنیه طالبان در ولایت پروان همچنان می گوید کاروان های تجارتی از وسایط سنگین وزن و باربری 2 الی 3 روز بعد از روز چهارشنبه اجازه عبور از شاهراه سالنگ را خواهند داشت.
امروز از یکان موارد خاص به کسی اجازه نبود که او تره برو، صرف از خاطر از این که امو موتره و سکواتورا و اتفایان دو چیزا رو میشست.
قمندان امنی طالبان در ولایت پروان دلیل تأخیر در اجازه عبور کاروان وسایط باربری و سنگین وزن را جلوگیری از ایجاد ازدحام در شهرهای سالنگ به دلیل بسته بودن چهارشنبه روز این شهرها میگوید. شهرهای سالنگ پس از آن جمعه شب گذشته بر روی ترافیک مسدود شد که به گفته مقامات محلی طالبان در پروان به اثر جدا شدن بدنه متحرک یا ماشین یک تانکر نفتکش و برخورد آن به سرک آتش سوزی به وقوع پیوست. بر اساس معلومات برخی از منابع مسئول حکومت سرپرست طالبان در این آتش سوزی حدود 68 تن کشته و زخمی شدند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان به رادیو آزادی به روز سه‌شنبه گفت در این آتش سوزی 31 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی تمام قربانیان حادثه مسافرین از افراد غیر نظامی اند که از داخل تونل سالنگ در حال عبور بودند. مسئولین حکومت محلی طالبان در حال اعلام میکنند که صبح روز چهارشنبه شهرهای سالنگ روی ترافیک باز میشود که صدها اراده از موتر کاروانهای مسافرین به خصوص رانندگان وسایط باربری در دو طرف جاده سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی برای ورود به این گذرگاه کوهستانی در انتظار بسر برده با مشکلات روبرواند. آنها برای باز شدن این شهرها لحظه شماری میکنند.
برخی از قربانیان آتش سوزی در تونل سالنگ زنان و کودکانند. رادیو آزادی با فرد صحبت کرده که در این رویداد 5 عضو خانوادش جان باختند. از این میان 3 تن آنها کودکان هستند. در این رویداد آتش سوزی که شنبه شب رخ داد در کنار تلفات جانی و مردم و تاجران خسارات مالی هنگفته وارد شده است.
نصیب ناشر برادر حنیف ناشر است که در مورد کشته شدن برادرش قصه می کند. وی می گوید برادرش در این روز با خانوادهش از ولایت کندز به سوی کابل در حرکت بود. آقای ناشر روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت برادرش به تازگی در کابل وظیفه گرفته بود.
ناشر صاحب چند روز قبل از کابل به کندز آمد و پس از گذراندن چند روز دوباره با خانوادهش راهی کابل شد. به هنگام رسیدنشان به تونل سالنگ این حادثه رخ داد و تمامشان به شهادت رسیدند. او با همسر و 3 فرزندش به شهادت رسیدند.
به گفته آقای ناشر برادرزاده هایش که همه پسر بودند 12، 8 و 6 ساله بودند. شنبه شب در نتیجه انفجار یک تانکر نفت در تونل سالنگ تلفات جانی و مالی زیادی به میان آمد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت با بسته ماندن راه سالنگ میلیون ها افغانی به تجاران زیان وارد شده است.
اگر این راه برای یک ساعت یا یک روز مسدود باشد برای ما میلیون ها افغانی ضرر می رساند. مشکل دیگر این است که مواد غذایی مثل آرد، گندم و مواد سوختی از سمت شمال می آید و بسته بودن راه روی نرخ ها در مارکت تاثیر زیاد می گذارد. اگر امروز یا فردا این راه باز نشود تاثیر آن به وضاحت روی نرخ ها در بازار آشکار خواهد شد.
به گفته آقای الکوزای در حال حاضر صدها موتر باربری در دو سمت تونل سالنگ متوقف ماندند. اما وی در مورد این که در نتیجه آتش سوزی در تونل سالنگ برای مردم و تجار چه اندازه زیان مالی وارد شده معلومات دقیق در دست نداشت و گفتنی است که در سالهای گذشته نیز در این مسیر در نتیجه برفباری های شدید به مردم تلفات جانی و مالی هنگفت وارد شده است.
دوره نهم واکسین پولیو یا فلج اطفال روز پنجشنبه به پایان می رسد. در این کمپاین که روز دوشنبه آغاز شده، کودکان در 26 ولایت افغانستان واکسین می شوند. همکارم مقیمینای با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در این دور 7 میلیون کودک در 242 ولسوالی واکسین می شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که با کمک دونرها و دیگر نهادهای بین المللی می تواند بیماری پولیو را در افغانستان و سایر کشورها محو کند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که تاکنون موارد مثبت پولیو در آن دیده می شوند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که فلج اطفال یک بیماری بسیار خطرناک بوده و مردم اغلب اهمیت و تاثیر واکسین را در پیشگیری از عواقب غیر قابل برگشت این بیماری دست کم میگیرند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که پیش از این در جریان سال 2022 میلادی 8 دوره کمپاین پولیو را راه اندازی کرده و این دور نهم است که روز پنجشنبه پایان می‌یابد. در این کمپاین مناطق مرکزی، شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرقی افغانستان شامل 26 ولایت در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
با دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی، با امید خوبی و سلامتی تان داشته های این برنامه را به معرفی می گیریم. در این برنامه اینها را داریم: به جای داستان کوتاه روایت تاریخی داریم از استاد رحیم ابراهیم، قمرگل آوازخان سرشناس افغانستان هفته گذشته در کانادا درگذشت، گزارشی از زندگی هنری او نیز داریم.
من این را ضایع بزرگ می دارم، زیرا خدمات و کارهایی که انجام دادن همچنان ادامه دارد و همچنین معتقدم هنر آنها همیشه در قلب مردم خواهد بود.
یاد خیری از اعظم رهنورد زریاب، داستان پرداز و نویسنده چیره‌دست افغانستان به مناسبت 2 سالگی درگذشتش. پارچه شعری از احمدشاه فایض، شاعر معاصر، به صدای حبیب ساغر.
با تاک و راغ را گردن زدند، شوکت بیداغ را گردن زدند، مرده صبح آرزو در چشم ما، شب گرفته تیرگی از خشم ما.
هنرمندان و آوازخوانانی که در افغانستان ماندن ادعا می کنند که از سوی طالبان تهدید شدند که به محافل خوشی مردم برای آوازخوانی نروند. در این مورد هم گزارشی داریم.
برشان اخباری آمده که اگر شما را در محفل و در جای بالات موسیقی گیر کردین، دیگه حق شکایت نداشته باشین.
شورای جهانی موسیقی با محکوم کردن ممنوعیت موسیقی از سوی طالبان در افغانستان، این کار را نسل کشی و نابودسازی فرهنگی و موسیقی دانسته است. در این مورد هم حرفهایی خواهیم داشت.
یک جامعه ای که در او متاسفانه هیچ رنگ بویی از هنر و موسیقی نیست.
بخش هفتم تقسیم بندی ادبیات و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته به جای داستان کوتاه یک روایت جالب تاریخی داریم از التفات دوست گرامی استاد رحیم ابراهیم. استاد رحیم ابراهیم در صفحه خود به جای مقدمه چینی این جمله را نوشته و هرچه زودتر اصل داستانچه را روایت کرده و آن جمله این است: یک خواهش کوچک، همه تان این قصه را به اطفالی که با شما هستن روایت کنید. تشکر از این که خواهش مرا قبول کردید. رحیم ابراهیم. این روایت به جای داستان را رویا معدومی می خواند.
پسر سنگ. عجب است، سنگ هم فرزند می داشته باشد؟ می گویید نه. همه می گویند نه. اما همین سنگ هایی که ما هر روز با آنها روبرو می شویم و قامت کوه ها با آنها افراشته شده است، فرزند دانشمندی دارد به نام ابن حجر، یعنی پسر سنگ. حیران نشوید، به قصه گوش کنید. ابن حجر نام اصلی او را هیچ کس نمی داند، همه ابن حجر می گویند. در کودکی در یک مدرسه درس می خواند، مگر درس ها را یاد گرفته نمی توانست. سوره مبارکه فاتحه یعنی الحمد شریف را در 2 ماه یاد گرفته نتوانست. همه شاگردان مدرسه او را ریشخند می کردند. علامه کسی که از همه بسیار می داند، می گفتند، آزارش می دادند. از دروغ درسهای خود یا چیزهایی را که یاد نداشتند از او می پرسیدند. ابن حجر از آزار زیاد بچه ها به تنگ آمد، سرانجام مجبور شد که مدرسه را ترک کند و به خانهش بیاید. مادرش او را در آغوش گرفت، سر و روی او را بوسید، غذایش داد. ابن حجر کم استراحت کرد. بعد از آن که از خواب بیدار شد، مادرش گفت: بچه ای گلم، رفته از چشمه یک مشک آب بیار که برای خوردن آب نیست. ابن حجر مشک را به شانه انداخت و به طرف چشمه رفت. چشمه از خانه ابن حجر کمی دورتر در دامنه یک کوه بود. آب از بالای کوه از درز سنگ ها می آمد، اما رشته نازکی از آب کوه از نوک یک سنگ که از زمین برابر 2 قد آدم بلندتر بود می چکید، آهسته آهسته و دیر دیر. ابن حجر آن طور که عادت تمام اطفال است، ساعتیری را از کار بیشتر دوست دارند، با آبی که قطره قطره می چکید مصروف بازی شد. قطرات آب را شمار کرد. قطرات آب بر یک سنگ می چکید. این قطره ها سنگ را مثل انگشتانه چقر کرده بودند. هر قطره ای که به این شگاف می چکید، آب قطره پیشین را تیت می کرد و خودش در شگاف سنگ جا به جا می شد. ابن حجر قریب به 5-6 دقیقه این منظره افتادن قطره آب بر چقری سنگ را تماشا کرد. ناگهان مطلب مثل برق ذهنش را روشن کرد. با خود گفت: ذهن من سختر از این سنگ نیست که چیزی بر آن نقش نشود. من هم با تکرار و پشتکار سختی تمام درس ها را می شگافم و آنها را یاد می گیرم. تکرار می کنم. بالاخره چیزی در ذهنم نقش می بندد. با آواز بلند چیغ زد: می روم درس می خوانم. یک بار دیگر فریاد زد: می 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 را 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 وام 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 درس 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 می 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 خا 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 نم نم نم. کونی صدای او را پس داد: می روم درس می خوانم. مشک را همانجا انداخته، یک راست به طرف مدرسه آمد. نامش را ابن حجر گذاشت. به دیگران هم گفت که او را ابن حجر بگویند. هر کس می پرسید که چرا نام خودت را پس کردی؟ می گفت: من فرزند سنگ هستم. با درس خواندن و یاد گرفتن شروع کرد. چند ماه نگذشته بود از جمله شاگردان پیش قدم مدرسه شد. آوازه لیاقت او به همه جا رسید. آهسته آهسته به کرسی استادی نشست. شروع به نوشتن کتاب ها کرد. کتاب های زیاد نوشت. در کتاب ها نامش را ابن حجر ثبت می کرد. امروز ابن حجر را اکثرا دانشمندان جهان اسلام می شناسند و آثار و کتاب هایش را می خوانند و به حقش دعای خیر می کنند. از زحمات او بهره می گیرند.
روایت تاریخی بود از استاد رحیم ابراهیم که رویا معدومی تقدیمتان نمود. خانم قمرگل خواننده مشهور افغانستان در 9 دسامبر سال روان در تورنتوی کانادا درگذشت. پسرش ایمل زاخل به رادیو آزادی گفت که مادرش سرطان داشت و وضعیت صحی او اخیراً خوب نبوده است. خانم قمرگل از خواننده های سرشناس افغانستان بود که آهنگهای زیادی را به زبانهای پشتو و دری خوانده است. جاوید فیضی در این مورد گزارشی دارد.
چشمان سیاه شدهش را برای همیش بست و این صدا برای همیشه خاموش شد. خانم قمرگل از 7 سالگی شروع به خواندن کرد و در 70 سالگی از دنیا رفت. با گفته پسرش او در 6 دهه گذشته هزاران آهنگ خواند و به اوج شهرت رسید. اولین آهنگ او ده ها سال پیش از طریق امواج رادیو افغانستان به گوش مردم رسید و طرفداران زیاد پیدا کرد. به اساس معلومات 30 سال پیش تعداد آهنگ های ثبت شده او در رادیو افغانستان و 3000 آهنگ رسید. این آهنگ قمرگل که انوز هم طرفداران زیاد دارد و خیلی از خوانندگان جوان آن را در قالب‌های جدید خواندند، اما شاید کیفیت و لذت آهنگ اصلی را نداشته باشد. خانم قمرگل در این سفر طولانی زندگی هنری خود مدال‌های مختلف را برای آوازخوانی در زمان حکومت‌های محمد ظاهر شاه، سردار داوود خان، ببرک کارمل و دکتر نجیب الله دریافت کرده است. به همین ترتیب آخرین دستاورد او در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که لقب بلبل افغانستان را از آن خود کرد. ایمل زاخیل پسر قمرگل که او نیز خواننده جوان است در مورد مرگ مادرش بر رادیو آزادی گفت:
من این را ضایع بزرگ می‌دانم، زیرا خدمات و کارهایی که انجام دادن همچنان ادامه دارد و همچنین معتقدم هنر آنها همیشه در قلب مردم خواهد بود.
آقای زاخیل میگوید رای مادرش را به پیش میبرد و به فعالیت‌های هنری خود ادامه خواهد داد. خانم قمرگل به دلیل جنگ داخلی در افغانستان ابتدا به پاکستان و سپس به کانادا مهاجرت کرد و در 22 سال گذشته در آنجا زندگی کرد. هارون پاچا خواننده معروف با اشاره به خبر درگذشت قمرگل میگوید که او صفات زیاد داشت و جای خالی او پر نمی شود.
قمرگل
ده ها سال به موسیقی پشتو خدمت کرد و ترانه های خواند که یکی صدا و سبک منحصر به فرد خودش بود و دیگر هنر و تصنیف های استاد محمدالدین زاخیل. آرمونیا و شیرینی نواختن باجه او هم شامل این آهنگ ها بود.
آقای پاچا می گوید که بسیاری از هنرمندان زن و مرد از ترانه های قمرگل الهام گرفتند و این کار تا دهه ها ادامه خواهد داشت. خانم قمرگل با استاد محمدالدین زاخیل ازدواج کرده بود و ثمره زندگی مشترک آنها 3 دختر و 3 پسر است. آقای زاخیل نیز از خوانندگان و آهنگسازان مشهور افغانستان بود که چند سال پیش درگذشت. قمرگل در سال 1336 در ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار به دنیا آمد، اما در سن 70 سالگی در تورنتو کانادا درگذشت.
گزارشی بود از زندگی هنری قمرگل، آوازخوان سرشناس افغانستان که هفته گذشته در کانادا درگذشت. استاد اعظم رهنورد زریاب را هم اهل ادب و فرهنگ به ویژه آنهایی که علاقمند داستانهای بلند، رمان و داستانهای کوتاه هستند میشناسند. که صد دریغ 2 سال قبل در یکی از روزهای جمعه در 21 قوس در کابل درگذشت. زریاب در سال 1323 در کابل تولد شده. هنگام وفات 76 سال سن داشت. او در رشته خبرنگاری دانشگاه کابل تحصیل کرد و مدتی بعد از پایان تحصیل با استفاده از یک بورس تحصیلی به بریتانیا رفت و مدرک کارشناسی ارشد را گرفت. رهنورد زریاب در دهه 70 میلادی به فرانسه پناهنده شد و پس از سقوط طالبان به کابل برگشت و کارهای بنیادی برای پختگی ادبیات حوزه رسانه‌ای افغانستان انجام داد. شخصیت سنگین هنری و ادبی و عیاری و کاکگی از ویژگی‌های دیگر او بود. رهنورد زریاب به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت و در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی مطالعات زیادی نموده. او همسر سپوژمه زریاب، نویسنده پر آوازه دیگر افغانستان بود و سه فرزند دارد. او در برخی از پست های حکومتی نیز کار کرده بود. نویسنده ها و شاعران و ژورنالیستان به بهانه دو سالگی در گذشت استاد زریاب دلنوشته هایی در رسانه ها به ویژه فیسبوک نوشتند. به باور نویسنده و پژوهشگر نذیر رها، زریاب عاقبت از شکنج تاریکی عصر بیروح ما به سوی ابدیت رفت. پیکر نحیفش به دوش بی کسی تشی شد تا این صحنه داغ ننگینی باشد بر دامن این عصر خالی از معنا و ارزش. حسین حیدر بیگی، شاعر و داستان نویس افغان، نوشته که آقای زریاب یکی از قله های داستان نویسی ما بود. تمیز صحبت می کرد و همون گونه می نوشت. مطالعات گسترده در زمینه ادبیات کهن و مباحث اندیشه ای داشت. رهنورد زریاب اگرچه ادعای شاعری نداشت و اما دوست قرین شاعران بزرگ و میانه و حتی جوانان بود. در مورد استاد زریاب از انجیل پگاهی می خوانیم: و هنوزم که هنوز از شب پایان نرسیده، واژه ها در صف آوای سراییدن یک قصه نو منتظرند. لب فرو بستی چرا ای روایتگر آیین سرشت؟ ناهید بشردوست، شاعر و نویسنده معاصر، به بهانه دومین سالیاد وفات استاد رهنورد زریاب چنین نوشت: روایت استاد زریاب حلاوت یک زندگی ساده بومی را دارد. زمانی که می نویسد احساس می کنی که زریاب مربوط یک تبار نیست. از روایتهایش بوی فرهنگ، کلتور و عنعنات تمامی باشندگان این سرزمین باستان و مشام می رسد. قدرت نوشتاریش در بیان کلمات آنقدر بلند است که به ندرت میتوان بدیلش را دریافت. بانو ناهید بشردوست می نویسد: من هنگامی که آثار این نویسنده را می خوانم، خودم را در دنیای قصه هایش می یابم، دنیایی که بالهای هفت رنگین کمان در آن به تصویر کشیده شده است. هرچه از زیبایی نبشته های ارزشمند این غول ادبیات فارسی بنویسم اندک است. ای کاش نبودش به حسرت مبدل نمی شد و دنیای ادبیات کشور را در تنگنای فقر و نیستی قرار نمی داد. یاد این بزرگ مرد را جاویدانه می خواهم. دوست قرین او استاد جاوید فرهاد به بهانه دو سالگی در گذشت استاد زریاب نوشت: دو سال خاموشی، 200 سال تنهایی، 2 سال از خاموشیش گذشت، اما او را چنان که باید کسی نشناخت. مانند هر انسان بزرگ دیگر چند لایه بود و تنها ما لایه بیرونی او را دیدیم. مردی خامه به دست و با یک کتاب خانه حافظه سیار. استاد رهنورد زریاب قصه های زیادی نوشت، چهره های زیادی را در پرده های کلمه و کلام رسم کرد و آدم های بسیاری را در لابلای کاغذهایش آفرید. افزون بر این، او با سرنوشت و سرنوشت زبان پارسی دری به گونه کامل آشنا بود. ادبیات را تنفس می کرد، فلسفه را می نوشید و منطق را مزه می کرد. مولوی را خوب می شناخت، با حافظ رندانه شک می کرد و تصویر بیدل محکم در آینه ذهنش حک بود. با باور جاوید فرهاد، در گفتار زریاب روایتی از آزادگی کاکه های رکاخانه بود که یک کابلستان جوان مردی را به آدم ارمغان می داد. نامش انوشاباد. صدیق الله توحیدی، روزنامه نگار و مرد کارزار ژورنالیسم معاصر کشور، در سالگشت 2 سالگی وفات زریاب در دیار مهاجرت نوشت: در دو دهه گذشته یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار بر روح و روانم که از نعمت همصحبتی با ایشان برخوردار بودم مرحوم استاد زریاب بود. من استاد زریاب را از سالهای دور، از زمانی که در صنف ششم درس می‌خواندم می‌شناختم. اولین داستانی که از استاد زریاب از طریق رادیو افغانستان شنیدم معلم رسم ما نام داشت. آشنایی من با جناب استاد آغاز و سپس به دوستی نزدیکی مبدل شد. من همیشه در سفرها و مهمانیها در کنارشان می بودم. استاد برای من حکم دستایوفسکی، تولستوی و یا کافکا و سارتر را داشت. در نوشته هایش سیمای گابریل گارسیا مارکز را می دیدم. صفای مجالسش یاد شاعر صوفی اشقری را و صحبت های تاریخی و ادبیش خاطرات استاد خلیل الله خلیلی را زنده می کرد. استاد در آثار اخیرش با سبک ریالیسم جادویی مخاطب را مسحور داستانهایش می ساخت. استاد زریاب غنیمت بزرگی بود که دو سال قبل از امروز چهره در نقاب خاک کشید. توحیدی می نویسد: استاد، این دو سال برای ما بسیار سخت گذشته است. باور کنید بسیار سخت. آدم های نازنینی از دست رفتن، بی وطن شدیم، بی خانه و خانواده شدیم، بی دوست شدیم و چند دیگر. تمامی این دشواری ها به تنهایی سپری شدن. دلتنگ شده ایم، دلتنگ سرزمین، دلتنگ خانه، دلتنگ دفتر، دلتنگ شما. با خودم میگویم اگر استاد زنده بود در این وضعیت چه کار میکرد؟ کجا میرفت؟ جای استاد در تاریخ ادبیات معاصر زبان فارسی دری برای همیشه خالی خواهد ماند. روحت شاد استاد عزیز.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
یاد خیری بود از رهنورد زریاب، داستان پرداز چیره دست افغانستان به مناسبت دو سالگی درگذشت وی. در این هفته شعر نابی داریم از شاعر گرانمایه احمد شاه فایز که در این شعر دردی هست متأثر از اوضاع آشفته و جنگی کشور که بار همه را مردم بی‌دفاع و ساده به دوش می کشد. این شعر را دکلماتور حبیب ساغر برای شما می خواند.
باغ و تاک و راغ را گردن زدند، شوکت بیداغ را گردن زدند، مرده صبح آرزو در چشم ما، شب گرفته تیرگی از خشم ما، قرنها شد از جهالت سوختیم، جامعه غم در تن خود دوختیم، بندگان شب پرستیم ای دریغ، در بروی ماه بستیم ای دریغ، ما به قعر دوزخ غم رفته ایم، جای جنت در جهنم رفته ایم، خود به دست خود زدیم آتش بهشت، خانه و اسباب و ذهن و سرنوشت، موریانه در سکوت غم شدیم، یک به یک از کنج خانه کم شدیم، تا نفس در سینه ما جا گرفت، غم گلوی میهن ما را گرفت، جاهلان از هر سو اینجا تاختند، راه جنت این وطن را ساختند، ناخلف باد و هر آن که خاک خود میدهد بر دیگران ادراک خود.
پارچه شعری بود از احمد شاه فایز، شاعر معاصر، و صدای حبیب ساغر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هنرمندان و آوازخوانانی که در افغانستان ماندن ادعا می کنند از سوی طالبان تهدید شدند که به محافل خوشی مردم برای آوازخوانی نروند. آنها می گویند که وسایلشان نیز از سوی طالبان شکستانده شده است. در همین حال شماری از هنرمندان که به کشورهای همسایه رفتن نیز می گویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. به گفته سازمان ابتکار آزادی هنری، حدود 3000 هنرمند از این سازمان خواستند که به آنها کمک کند تا افغانستان یا کشورهای همسایه را که به آنجا گریختند ترک کنند. در این مورد به این گزارش از احمد جاوید فیضی توجه کنید.
هنرمندان و آوازخوانان گیرمانده در افغانستان ادعا دارند که از سوی طالبان تهدید شدند و بر فعالیت‌هایشان ممنوعیت وضع شده است. هرچند ظاهراً طالبان موسیقی را در محافل عروسی منع نکردند، اما شماری از هنرمندان و آوازخوانان ادعا می‌کنند که طالبان به آنها هشدار داده که در محافل عروسی مردم نروند. یکی از آوازخوانان محلی که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که با آمدن طالبان موسیقی در افغانستان ختم شده و تمام هنرمندان اجازه داده نمی شود که به محافل بروند. و می گوید
مدت یکم سال میشه در یک جای پنهان زندگی میکنیم و هنرمندانی که در افغانستان زندگی میکنن امروشون با تماس هستیم. اونها یک تعدادشان تا حدی که نان بخوردن ندارن و کرای خانه را ندارن، مشکلات بسیار سخت قرار دارن. طرف حکومت طالبان خانه هایشان تلاشی شده و آلات موسیقی که داشتن دیگه با آتش کشیدن و برشان اخطاری آمده که با همگی ما اگر شما را در محفل و در جای بالات موسیقی گیر کردیم دیگه حق شکایت نداشته باشیم.
وای میگوید که زندگی در افغانستان بسیار مشکل شده است. در همین حال تعدادی از هنرمندان که از افغانستان خارج شدند و در کشورهای پاکستان و ایران زندگی میکنند نیز میگویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. گودر زازه یکی از آوازخوانان که با هنرمندان در پاکستان در تماس است میگوید که هنرمندان افغانستان را نمیتوانیم با هنرمندان کشورهای دیگر مقایسه کنیم، زیرا به گفته او هنرمندان در افغانستان در گذشته و حالا با مشکلات زیادی روبرو هستند. و از مشکلات هنرمندان در پاکستان یادآور شده بر رادیو آزادی گفت
هنرمندان افغانستان از افغانستان که بیرون شدند مشکلات متعددی را تجربه میکنند، خصوصا در کشور پاکستان. بسیاری از هنرمندان آمدن در شهر پشاور زندگی میکنند، نبود امکانات مالی نیست، بعضشان تنها زندگی میکنند، فامیلاشان در افغانستان گیر ماندند. یکی از بزرگترین مشکلاتشان ویزه هم است. تا حال هیچ نوع اقدام عملی که در برابر هنرمندا مفید واقع شود نشده است.
به باور زازه باید سازمان ملل این هنرمندان را ثبت و راجستر کند تا مشکلاتشان در پاکستان حل شود. پیش از این نیز گزارش‌های از برخورد نادرست، بازداشت و آزار اذیت هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان به نشر رسیده است. بسیاری از هنرمندان افغان قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می‌کنند و غم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله‌ور است. قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان کشور را ترک کردند. بر اساس معلومات AFI یا سازمان ابتکار آزادی هنری، حدود 3000 هنرمند از سازمان‌هایی که در بخش هنر و فرهنگ کار می‌کنند خواستند تا با آنها کمک کنند تا افغانستان یا کشورهای همسایه را که با آنجا گریختند ترک کنند. حکومت طالبان شنیدن موسیقی را حرام خوانده و پخش آن را در رسانه‌ها، محافل عروسی و موترها منع کرده است. در دو دهه گذشته آوازخوانان زن و مرد هزارها پارچه جدید موسیقی را تولید کردند که از طریق تلویزیون ملی افغانستان و تلویزیون‌های خصوصی به نشر می‌رسیدند. اما به باور آوازخوانان افغان حالا دیگر در داخل کشور امید برای این چنین فعالیت‌ها وجود ندارد.
گزارشی بود از ادعای آوازخوانانی که در افغانستان ماندند و از سوی طالبان تهدید شدند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شورای جهانی موسیقی با محکوم کردن ممنوعیت موسیقی از سوی طالبان در افغانستان، این کار را نسل کشی یعنی نابودسازی فرهنگی موسیقی دانسته است. این شورا در اعلامیه گفته که طالبان امروزه مانند دور اول حاکمیتشان افغانستان را به یک کشور خاموش مبدل کرده و مردم افغانستان به شمول کودکان و بزرگسالان از حقوق موسیقیشان محروم شدند. در همین حال شماری از هنرمندان که در بیرون از افغانستان هستند وضعیت کنونی موسیقی در افغانستان را نگران کننده می دانند و می گویند که مسئولیت هنرمندان در بیرون از افغانستان است تا نگذارند صدای موسیقی افغانستان خاموش شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
روزانه زیاد شب 1.5 ساعت 2 ساعت زیادتر میشه گزاره میکنیم.
سردار محمد یک تن از آوازخوانان محلی اکنون در جاده های کابل بولونی فروشی میکند و ای که با مشکلات اقتصادی روبروست میگوید که نمیتواند خرچ روزانهش را از این کار پیدا کند.
روز در روز بگیم بیخی در صفر در زیرو رسیدیم. در خوش اگر یک وقت بیافیم دو وقت بخوریم یک وقت نمیخوریم. واقعیت.
این تنها سردار محمد نیست که با این وضعیت دچار شده، بلکه هنرمندان دیگری نیز با سرنوشت مشابه روبرو شدند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در حدود 1.5 سال گذشته رفتار سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن داشتند. صدای موسیقی در مکانهای عمومی در افغانستان به خاطر ترس از طالبان کاملا خاموش شده است. در همین حال شماری از آوازخوانان افغان که در بیرون از افغانستان هستند میگویند که ادامه وضعیت کنونی ضربه محکم بر موسیقی افغانستان در دراز مدت وارد می کند. فریده ترانه یکی از آوازخوانان افغانستان می گوید موسیقی در کنار این که می تواند در اجتماع شادی و لطافت ایجاد کند، در شناختن فرهنگ یک کشور به دیگر کشورها کمک می کند و با اشاره به ضررهای نبود موسیقی در یک جامعه می گوید
متاسفانه این می تواند خودش یک ضربه بسیار مهلکی باشه، هم بر اقتصاد کشور هم بر اقتصاد افراد جامعه به یک جامعه کاملا خشن کشیده میشه و یک جامعه ای که در اون متاسفانه هیچ رنگ بویی از آن حرب موسیقی نیست.
این در حال است که شورای جهانی موسیقی به روز سه شنبه با نشر اعلامیه درباره وضعیت حقوق موسیقی در افغانستان، نقض حقوق و ممنوعیت موسیقی توسط طالبان در افغانستان را تقبیه کرده و خواهان احیا و اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان شده است. در این اعلامیه گفته شده که طالبان امروز مانند دور اول حاکمیتشان افغانستان را یک بار دیگر به کشور خاموش مبدل کرده و مردم افغانستان هم از کودکان و بزرگسالان از حقوق موسیقیشان محروم شدند. در اعلامیه شورای جهانی موسیقی ممنوعیت موسیقی در افغانستان نقض سریع اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده شده است. به نقل از اعلامیه، در اعلامیه جهانی حقوق سازمان ملل متحد آمده است همه به گونه آزاد حق اشتراک در زندگی فرهنگی جامعه را دارند و از هنر لذت ببرند. جامعه جهانی موسیقی گفته که نسل کشی، نابودسازی فرهنگی و موسیقی و نقض 5 حق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان را که شورای جهانی موسیقی پاسدار آن است محکوم می کند. محمد صادق حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد، اما او در ماه جدی سال گذشته بر رادیو آزادی گفته بود موسیقی از دیدگاه دین اسلام حرام است. احمد ناصر سرمست رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که چند پیش از سوی شورای جهانی موسیقی لقب قهرمان حقوق موسیقی را گرفته بر رادیو آزادی میگوید که هنرمندان و آوازخوانان افغانستان که در بیرون از افغانستان هستند مسئولیت دارند که هنر موسیقی افغانستان را زنده نگه دارند.
در بیدارسازی از حال عامه و برای اینکه دنیا را خبر بسازند که امروز در افغانستان چه میگذره و هنرمند موسیقی افغانستان در چه جایگاهی قرار داره، پیشکسوت باشند هر برنامه هر کنسرتشان به یک احتجاج علیه سیاست‌های ضد فرهنگی به خصوص ضد موسیقی طالبان تبدیل کنند.
شورای جهانی موسیقی با داشتن بیش از 1000 نهاد عضو از 150 کشور بزرگترین شبکه و سازمان موسیقی است که در راستای تطبیق و تضمین 5 حق موسیقی اعلام شده توسط این شورا تلاش و مبارزه می کند. شورای جهانی موسیقی از سال 1949 بدین سو فعالیت نموده و بزرگترین شبکه دادخواهی برای حقوق موسیقی و هنرمندان در جهان است.
ما مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در بخش ششم تقسیم بندی ادبیات از نوشته استاد عالم لبیب در مورد توصیف و توصیف اشیا و ماهیت توصیف در ادبیات به گونه اخص در شاهنامه و بحث‌های مرتبط به آن پرداختیم. اما در بخش هفتم به گفتار پرسوناژ و نوعیت آن و ترسیم صورت ظاهری پرسوناژ و مونولوگ یا تک‌گویی مکسی خواهد شد. قانونمندی وجود واقعیت و فانتزی در آثار حماسی، توصیف کردار، عمل یا کردار پرسوناژ بیشتر از همه به دینامیزم یا پویایی اثر بستگی دارد. اگر حماسی از یک نقطه آغاز گردیده در نقطه دیگری انجام میپذیرد، چون زندگی خود پدیده دینامیک و پویاست، انعکاس آن در آثار ادبی هنری نیز برخوردار از تحرک و پویایی می باشد. کردار یا عمل مهمترین وسیله تبارز پرسوناژ در آثار حماسی است. اظهارات پرسوناژ، پرسوناژ های آثار حماسی افزون بر کردارشان خود را در گفتار و اظهارات نیز تبارز می دهند. بدین گونه سخن و گفتار وسیله دیگر تبارز پرسوناژ در آثار حماسی است. در زندگی نیز انسان‌ها خود را هم در کردار و نیز در گفتار متبارز می‌سازند. بازتاب این واقعیت در اثر ادبی نیز چنین است. اظهارات یا گفتار پرسوناژ همواره با عمل و کردار آنان همراه است، اما کردار همیشه با گفتار همراهی نمی کند. گفتار پرسوناژ ها به دو گونه صورت می گیرد که همانا دیالوگ یعنی گفتگو یا مونولوگ یعنی تکگویی است. دیالوگ یا گفتگو بین دو یا چند تن از پرسوناژ هاست و مونولوگ آن است که پرسوناژ ها با خود گفتگو نمایند. روشن است که در زندگی انسان عادی خود با خود حرف نمی زند، بلکه می اندیشد، و حال این اندیشیدن خود در اثر ادبی بدیهی باید چگونه بازتاب داده شود؟ چون یگانه واسطه این انعکاس افکار و اندیشه های پرسوناژ ها در اثر ادبی واژه ها است، پس ناگزیر در اثر ادبی مونولوگ یا تک‌گویی باید وجود داشته باشد. مونولوگ یا تک‌گویی شکل مشروط و فرضی تصویر گفتار و سخن گفتن پرسوناژ با خودش است. در اینجا پرسش به میان می آید که آیا برای تبارز پرسوناژ ها مونولوگ اهمیت بیشتر دارد یا دیالوگ؟ باید خاطر نشان ساخت که در دیالوگ اعمال و کردارهای پرسوناژ ها انعکاس می‌یابند. میان پرسوناژ ها بر سر موضوعی توافق صورت می‌گیرد یا تضاد به وجود می‌آید، و یا به وسیله دیالوگ حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر نشان داده می‌شود. مونولوگ یا تک‌گویی تفکر و اندیشه پرسوناژ درباره خودش و در خود فرو رفتن اوست، و از این رو چنین پنداشته می شود که مونولوگ عمل یا کردار نیست، و این پنداری است نادرست، زیرا در آن توجه به شکل ظاهری آنچه که عمل می نامیم معطوف می گردد. و یک نوع برداشت ساده و سطحی از مفهوم کردار صورت می پذیرد. در زندگی کردار بدون گفتار می تواند صورت گیرد، اما در اثر هنری عمل و کردار بدون گفتار و اظهارات اشخاص داستان وجود ندارد. مونولوگ شکل ویژه تبارز عمل یا کردار است، چون تفکر و اندیشه پرسوناژ است، بنابراین اساس عمل و کردار است، زیرا هیچ عمل و کرداری بدون تفکر و اندیشیدن درباره آن صورت نمی تواند پذیرفت. وظیفه بنیادی مونولوگ در اثر ادبی آن است که یا ماهیت و سرشت اعمال و کردارهای گذشته را بیان می کند یا جهت و استقامت عملی را که در حال آغاز است می نمایاند. پس مونولوگ یا توصیف دنیای باطنی پرسوناژ که یکی از گونه های توصیف است و در ذیل درباره آن گفتار مفصلتری خواهیم داشت بستگی دارد. در چند این دو در ماهیت با هم مغایرند، اما در شکل تبارز خود از بساجات همسانی دارند. دنیای باطنی قهرمانان، دنیای باطنی اشخاص یا قهرمانان اثر ادبی که حالات روانی آنهاست به دو گونه توصیف شده می تواند: الف در مونولوگ، ب توصیف بلاواسطه دنیای باطنی پرسوناژ توسط نویسنده. چنانچه گفته آمد، مونولوگ در اصل اندیشه و تفکر پرسوناژ است که در اثر ادبی ناگزیر همچون گفتگوی پرسوناژ با خودش تصویر می گردد. بدین گونه زمانی که نویسنده بخواهد حالت درونی پرسوناژ اثر خود را بنمایاند، او را به گفتگو با خودش وامی دارد، یعنی از شیوه مونولوگ بهره می جوید. توصیف بلا واسطه دنیای باطنی پرسوناژ توسط نویسنده بستگی به آن دارد که نویسنده در جریان توصیف عمل و کردارهای معین قهرمان تأثیر این کردارها و اعمال را به حالت معنوی، روانی و احساسات او آشکار می سازد. به این معنا که عمل یا کرداری که توصیف می گردد نتیجه و پیامد حالت روحی قهرمان نیست، برعکس حالت روانی وی از این اعمال و کردارها ناشی می گردد. در اینجا به توصیف دنیای باطنی قهرمان با در نظر داشت این که بعداً بحث گستردهی درباره آن خواهیم داشت به این اشاره مختصر بسنده می کنیم و به توضیح گونه های دیگر توصیف می پردازیم. پرتری، ترسیم صورت ظاهری پرسوناژ، تمثال یا پرتری یکی از گونه ها یا جوانب دیگر توصیف به مثابه ویژگی مهم آثار حماسی است. پرتری یکی از عناصر فراگیر تصویر یا سیمای هنری است، هرچند وجود آن در اثر آنقدر ضروری نیست. باز هم برخی از نویسنده ها ترجیح می دهند تا آن را در آثار خود بیاورند. ترسیم یا به تصویر کشیدن صورت ظاهری پرسوناژ که از آن به عنوان چهره و پارتری نام برده می شود، افزون بر این که چهره او را نشان می دهد، به نویسنده در چهره گشا نمودن دنیای باطنی پرسوناژ نیست یاری می رساند. وظیفه پارتری در آثار حماسی با گذشت زمان دستخوش دگرگونی گردیده است. در ادبیات باستان پارتری سازی خصلت مشروط و فرضی داشت. در آثار حماسی آن زمان میان پارتری و نقل روایت هیچ مناسبتی موجود نبود و نیز پارتری در آثار ادبیات باستان خیلی کم به نظر می رسد. در ترسیم پارتری به تذکر یک علامت ظاهری پرسوناژ اکتفا ورزیده می شد. به گونه مثال در اودیسه هومر، وقتی درباره پارتری سیکلوپ، یکی از پرسوناژ های اثر سخن گفته می آید، شاعر یونان باستان صرف به نشان دادن این که سیکلوپ دارای یک چشم است بسنده می کند و دیگر خصوصیات ظاهری او را بر نمی شمارد. از ادبیات باستان تا رمانتیزم پارتری در آثار حماسی نقش عمده ایفا نمی کند، بلکه وسیله برای مبالغه است. بدین معنا که وقتی نویسنده می خواهد در توصیف قهرمان خود مبالغه کند، چهره یا پارتری آن را غیر عادی ترسیم می نماید. بدین سان می توان گفت که پرتری از مهمترین افزار مبالغه در آثار ادبیات باستان و دوره های بعدی است. شنونده های عزیز، این بود بخش هفتم تقسیمات ادبی اثر استاد محمد عالم لبیب. بخش هشتم را در هفته آینده پی خواهیم گرفت. درود. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.